قطعا ما با سه تا از دو طرف قرار میدیم و از دوستان توقع داریم پیگیری کنن. ولی این طرحی که بود، زمینی که تشکر میکنیم اقدامی که انجام میشه، کاملا این طرح دردی رو از ما دوا نمیکنه. این رو بگم خدمت شما، هر کالای قاچاقی که گرفته میشه، به فرض اینکه احکام صادر بشه، قاچاق محسوب بشود و طرف مقابل جریمه هم بشود، این کالا رو تحویل سازمان اموال تملیکی متعلق به وزارت اقتصاد دارایی میدن. وزارت اقتصاد دارایی هم شروع میکنه دوباره این رو مزایده گذاشتن و فروختن و به بازار رسوندن.
چه بسا خود قاچاقچی دوباره بره اینو بخره و
خیلی وقتا ما رو ممکنه خودش هم بره بخره. از نظر ما تولید کننده دنبال این هستیم این کالای قاچاق وارد بازار نشه. اینی که پولش تو جیب حالا قاچاقچی میره یا پولش تو جیب دولت میره، برای ما اونچنان فرقی نمیکنه. ما دنبال این هستیم که بذاریم، ما وقتی ظرفیت تولید تلویزیونمون 4 میلیون دستگاه، پارسال ما 1,900,000 تا تولید کردیم. بخاطر ظرفیت بیشتر ما رو قسمتی از ظرفیتمون رو کالای قاچاق گرفته. حالا اینی که این مستقیم عرضه بکنه تو بازار بفروشه، یا اینکه نه ازش بگیرنش و یه چند ماه بعدش سازمان اموال تملیکی اینو مزایده بذاره، چه بسا به قول فرمایش جنابالی هم قاچاقچی بیاد اینو بخره، یا نه اصلا قاچاقچی هم نخره، تو بازار دوباره عرضه بشه. خب این که نقض قرضه، یعنی مبارزه با قاچاقی انجام نشده، فقط مرجع دریافت کننده وجهش از قاچاقچی تبدیل شده به دولت. ما بحثمون این بود که این کالایی که به صورت قاچاق میاد داخل ایران نگهداری نشه به فروش برسه. حتی یه بارم یه طرح بود که اینایی که میخوان بخرن این رو بیان صادر بکنن یا خارج از کشور ببرن، یا حتی معدوم بشه کالای قاچاق، وگرنه حالا هر چقدر هم تلاش بشه کالا رو از قاچاقچی بگیرن بدن ستاد سازمان اموال تملیکی، سازمان اموال تملیکی درآمد برای دولت محسوب بکنه و به فروش برسونه، برای تولید کننده نقش موثر و مفیدی رو نخواهد داشت، عملا نقض قرض است.
آقای خانم، این بحث اموال تملیکی هم بحث قابل توجهیه. به هر حال همین الان این موضوع کانتینرهایی که به هر حال چند سالی بودش که بحثش مطرح میشد در مورد لوازم خانگی یکی از برندهای خارجی، الان دوباره موضوعش مطرح شده که داره میاد توی اموال تملیکی و دوباره، یعنی باز هم این نقض قرضی که دارن میگن درسته، دوباره وارد بازار میشه به هر دلیل ممکنی، با هر راهی به هر حال وارد بازار میشه. این رو چگونه میبینید؟
فرمایش دوست عزیزمون شاید قبل از 10/2401 مصداق پیدا میکرد، ولی با عنایت به قانون اصلاحی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که صورت پذیرفته و از 10/2401 هم لازم الاجرا شده، اگر کالایی بخواد از طریق سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، البته مستند به حکم نهایی و قطعی اخذ شده، این رو من داخل پرانتز عرض میکنم، اگر بخواد اون کالا توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی وارد بازار بشه، باید حداقل 3-4 شرط رو رعایت بکنه. یکی از اون شروط اینه که اون کالا ضربه به تولید داخل نزنه. بدین منظور استعلام‌هایی از وزارت صمت و دستگاه‌های مرتبط از قبیل وزارت جهاد صورت می‌پذیره که آیا اجازه فروش این کالا رو به داخل بازار دارند یا ندارند. وقتی که پاسخ استعلام ها منفی باشه، اون کالا به داخل بازار ارائه نمیشه، بلکه از طریقی صادرات صورت میپذیره و صادر میشه یا به نحو دیگری بر اساس حکم صادره تعیین تکلیف میشه. پس
داشتیم نمونه ای؟
بله، اصلا بعد از قانون 10/2401 به بعد قانون اصلاحی بهمن 1400 که از 10/2 لازم الاجرا شده، منوال بر همینه که بایستی حتما استعلام اخذ بشه و بعد از اخذ استعلام تعیین تکلیف و فروش کالا صورت بپذیره. بله، فرمایش آقای شهیدی شاید یک سال قبل مستاق پیدا میکرد، ولی از برج اردیبهشت 1401 به بعد خیر، اینطور نیست واقعیت مطلب. کما اینکه ممکنه گاهن یک تخلفی صورت بپذیره که بعیده، ولی بنده اون احتمال رو رد نمیکنم. ولی قبل از تاریخی که عرض کردم این موضوع مشاهده میشد، ولی بعد از این تاریخ واقعیت مطلب اینه که ما همچین چیزی رو مشاهده نمیکنیم.
اگر استعلام میشه که به حال این کالایی که وارد کشور شده به صورت قاچاق ضربه به تولید نمیزنه، ورودش اشکال نداره، داده میشه به سازمان اموال تملیکی و
یعنی به عبارت دیگه کمبود کالا در بازار محرزه، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تمریکی تاکیدم میکنم بر اساس حکم صادره اقدام میکنه. ممکنه مثلا بهش بگم امها کن مثلا
سازمان اصلا ما توی وزارت صنعت یه عده‌ای نشستن دارن حقوق میگیرن برای همین دیگه بازار رصد میکنن کاتابل فنی رو اونجا گذاشتن اونجا واردات رو اینجا بازش میکنن یا میبندنش. این دیگه این چه سوالیه که میپرسن که آقا آیا الان این وارد بشود آیا به تولید ضربه میزند یا نه؟ شما هم حتما میدونید که توی این مسیر حتما اتفاقات زیادی هم میفته و خیلی از زمان ها میرن مجوز هم حتی میگیرن. همین الان همین کانتینر های حالا برند بوشی هم که داره وارد میشه همین هستش دیگه. 4 سال نمیدونم چند ساله اینها مونده الان داره از طریق اموال تمریکی میخواد وارد بشه.
من یه نکته خدمت شما آقای شهیدی بگم، حالا سوالو میپرسم، خود عزیزان قاعدتا به جوابش بیشتر از من اشراف دارن. آیا سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تمریکی کاری رو خلاف قانون خلاف حکم صادره قاضی میتونه انجام بده؟
ببینید من اطلاعی از اینکه حکم صادره قاضی هست که به ما نمیدن.
نه من عرضم آی شهیدی من عرضم اینه اگر حکم صادره قاضی این باشه که کالا امها بشه کالا باید امها بشه. اگر حکم صادره اینه که کالا به فروش برسه با اخذ مجوزها مجوزها اخذ میشه کالا به فروش میرسه. اگر حکم صادره اینه که صادراتش صورت بپذیره صادراتش صورت میپذیره.
به فروش برسه برای من تولید کننده چه منفعتی داره؟ برای منفعت نداره که این کالای قاچاق رو قاچاقچی فروخته یا دولت فروختش. عملا اومده تو بازار سهمی از تولید رو کم کرده. این فرمایش هم که شما میفرمایید از وزارت صنایع استعلام صنعت معدن استعلام میکنن، حالا جلسات متعددی رو بنده داشتم با آقایون همچین بحثی رو کسی تو وزارت صنعت نمیاد دیگه که بله ممکنه یه کالای تولید داخل نداشته باشه اون یه بحث دیگه، ولی حداقل تو صنعت تلویزیون که الان من میبینم اما تمریکی هم میذاره برای فروش، خب ما ظرفیت خالی داریم. یعنی اگر یه کسی برداره بنویسه که نه ایرادی نداره فروش این، قطعا اینم یه کار خلافی انجام شده. خب ظرفیت خالی داریم، بازارمون رو داریم میدیم به دست قاچاقچی، حالا از اون وقت پولش فقط صرفا فرض کنید به دولت برسه. نمیخوایم که دولت کار، یعنی هدف مبارزه
من یه سوالی میتونم بپرسم شهیدی؟
بله بفرمایید.
شما نرخ تولید امسالتون به پارسالتون چقدر فرق کرده؟
ما یه شده 20% افزایش تولید داشتیم.
آقای شهیدی بزرگوار اگر من تولیدم افزایش داشته یعنی چرخه اقتصادی شما به لطف خدای بزرگ چرخیده، تولید کردید فروش رفته و تونستید ابتیا بکنید اون ریال و ارز خودش رو، دوباره این چرخه رو از تأمین مواد اولیه و خط تولید و توزیع و انبارش و بسته‌بندی و غیره مهیا کردید. خب عرض بنده اینه ما نمیتونیم ادعا بکنیم 40% بازار با دیدن صرفاً با دیدن مملو از کالای قاچاقه، ولی 20% هم نرخ افزایش تولید داشت. اینا با هم دیگه نمیخونه آقای شهیدی عزیز، اینا با هم دیگه به نظر بنده تناقضه، یک پارادوکس واقعیت مطرح. یا من باید بپذیرم که برادر من بازار فروش خودم رو به دست آوردم و برای بازار فروش خودم تونستم نرخ تولیدم رو بالا ببرم.
ببینید خلافه این توجیهی که شما میگی،
چون من توجیه نکردم، من فرمایش شما رو تکرار کردم.
شما میفرمایید که 20% تولید رفته بالا یعنی بعد خوب بوده، حالا یه تعداد قاچاقچی هم اومدن فروختن.
نه من نگفتم فروختن، من گفتم تناقض داره این کلام.
اولا از نظر قانونی یه دونه دستگاه کالای قاچاق هم غیر قانونیه.
بله
ربطی نداره به این که بگیم یک دونه بوده یا 100,000 تا بوده یا
من در مورد تعداد صحبت نکردم.
من بحثم اینه که بحثم به طور مشخص اینه که ما به عنوان تولید کننده داریم مالیات میدیم، 30% اون چیزی که قیمت رو از مردم میگیریم داریم به دولت میدیم. چرا؟ چون که میخواییم حاکمیت دولت وجود داشته باشه. یکی از مواردی که روش حاکمیت دولت باید وجود داشته باشه رقابت برابر ایجاد کردنه. نمیشه که من تولید کننده رو انواع اقسام مالیات و بیمه و گمرک و اینها ازم بگیرن، بعد قاچاقچی معافیت کامل بیمه‌ای و مالیاتی و این حرفا داشته باشه، تأمین مالیش هم با ارسال قاچاق سوخت و گازوئیل و دارو از این ور انجام بشه و عملا من باید برم تو صرف بانک مرکزی وایسم و پولم رو بگیرم. این روی حاکمیت دوگانه است. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز رو برای این گذاشتن که روی این رصد بکنه، گردش های مالی این افرادی که دارن کالای قاچاق رو میارن رصد بکنه و این رو از مرحله ابتداییش کورش کنه و نذاره کالا بیاد. حالا کالا اومد، این کالا رو دوباره بیاره به تملیکی، بعد بگن تو که نظر قاضی این بوده که به فروش برسه، ما به فروش برسونیم. خب اینم نقض قرضه، یعنی همین کاره که تا آخر خط انجام شده هیچ فایده ای نداره. ما دنبالی هستیم کالا قاچاق.
من یه سوال دیگه پرسیدم آقای شهیدی، گفتم من به عنوان تولید کننده جسارت به شما نمیکنم، هیچ وقت اعلام نمیکنم افزایش نرخ تولید داشتم، ولی 40% بازار از کالای قاچاق مملوه. این دوتا تناقض داره با هم نمیخونه.
من یه سلام رو عرض کنم خدمت آقای شهبازی، دکتر شهبازی، عضو کمیسیون برنامه بودجه و رئیس کمیته دیوان محاسبات و امور مالی مجلس شورای اسلامی. آقای شهبازی سلام بر شما.
منم عرض ادب و احترام و سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان.
متشکرم آقای شهیدی، ببخشید من صحبت شما رو قطع میکنم. آقای شهبازی، ما در مورد موضوع قاچاق کالا داریم صحبت میکنیم با میهمانان برنامه. حالا الان در مورد صنعت لوازم خانگی هستش، بحثی که وجود داره این که کالایی به صورت قاچاق وارد کشور میشه با همه ضربه هایی که به اقتصاد کشور میزنه، میاد و امها نمیشه و به هر حال با حکمی که گرفته میشه میاد به سازمان اموال تملیکی و دوباره وارد بازار میشه. این روال رو شما چطور میبینید؟
ببینید روال همونطور که اشاره کردین، من آخر صحبت های شما در واقع به جمع شما پیوستم، واقعا یه حرکتی که طی سالهای گذشته استمرار داشته و ما نتونستیم نتیجه بگیریم بر اساس وهم مطابق دستوراتی که مقام معظم رهبری داده. منتها از دو طرف ما جنس در واقع تولیدات داخلی رو باید دو مقوله رو که باز توصیهش کنه عمل کنیم. یکی رو مسئله کیفیت، به خصوص کیفیت، یکی هم رو قیمت. ما اگر جنس در واقع داخلی رو مسئله کیفیتش خوب عمل بکنیم، مردم نیازی ندارن به جنس خارجی بوی بیارن. ما الان خیلی محصولات رو داریم که نسبت به چابه چیلیناشون اصلا مردم دنبال جنس ایرانی هست. چرا؟ چون کیفیت بهتری داره. مردم کیفیت جنس رو میخوان، مردم میخوان استفاده کنن. و همینطور رو قیمت، ما این دوتا مقوله رو اگر سامان بدیم، به اعتقاد من مردم ما دنبال در واقع جنس قاچاق نمیرن و گرفتاری هست. و الا ما هر مبارزه و هر اقدامی رو که انجام میدیم تا زمانی که ما رو مسئله کیفیت جنس داخلی کار نکنیم، فکر نکنم موفق باشیم. همچنان که ظرف سالهای گذشته کار انجام دادیم، خب الان تولیدات محصولات داخلی به همدلله خوب شده و مردم یه مقدار از نظر فرهنگی هم کار که شده به این سمت و سو اومدن. من معتقدم که همزمان با این کارهای اساسی و اقداماتی که داریم به خصوص مسئله کیفیت و قیمت کار میکنیم، یه مقدار باید کار فرهنگی هم رو مردم داشته باشیم. مردم میپذیرن، ما مدیران و مسئولین اگر صادقانه با مردم صحبت کنیم و در کنار مردم باشیم، مردم خیلی از مشکلات و گرفتاری‌های و مباحثی که الان تو جامعه ما وجود داره به عنوان یه اشکالات اجتماعی فرهنگی که در جامعه وجود داره، همه اینا رو کمک ما میکنن و این مشکلات برطرف.
نه آقای شهبازی، اینجا ما این روال رو نگاه بکنیم. حالا کیفیت و قیمت یک بحثیه که بعد تولید کننده داشته باشه، حالا تولید کننده داره یا نداره، یک وزارت خونه ای به اسم وزارت صنعت معدن تجارت اومده دیده که فعلا واردات رو، حالا دو تا برند یا هر چی رو جلوشونو گرفته که وارد نشه، از این به بعد کالا به صورت قاچاق وارد کشور میشه. حالا اینکه اصلا این 40% بازار الان، حالا در مورد لوازم خانگی قاچاق هستش یا نه، این یک بحثیه که آقای دهقانی ها اعلام میکنن که حالا 40% شاید قبول نداشته باشن، و اینکه اصلا اون کالا اصلا اصل داره از خارج داره وارد میشه یا نه داخلی هستش برند داره میخوره روش، و حالا بحثای اینجوری. ما یه بحث دیگه داریم، اینکه این کالای قاچاقی که داره وارد کشور میشه امها نمیشه و میاد حکم میگیره و از طریق سازمان اموال تملیکی دوباره وارد اقتصاد کشور میشه، این رو چطور میبینید شما؟ اینجا دیگه کار فرهنگی و کار مردمی دیگه اینجا مطرح نیست،
ببین. یک روال، همین عوض میخوام ببین اون روال اونم غلطه، ولی که ما این منوط به این که کار رو از ریشه و اساس حل کنیم.
درست.
بلا این روال هی ادامه داره، ما ناچاریم کارم انجام میدیم. بله، اون کالایی هم که میاد، سالها این اقدام صورت میگرفته که کالایی رو که میگیرن ظرف میکنن، یا اون که بلا صاحبه میدن به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، اونم که صاحب داره میدن سازمان اموال تملیکی بعد میفروشه. دوباره همین میاد تو چرخه در واقع مصرف و اینا تو جامعه. اینا همه اشکالات کاره، ولی من معتقدم که اون کار اساسی و فکر اساسی رو باید در واقع ما مدیران و مسئولین به صورتی انجام بدیم که این اتفاق نیفته تو جامعه ما. ور به صورت ریشه این قضیه حل بشه، ما تولیداتمون رو کار کنیم رو مسئله همون کیفیت و قیمت، اصلا نیازی طرف نداره به جنس قاچاق بیان.
خیلی خوب، ممنونم آقای شهبازی، ممنونم از شما از اینکه همراه ما بودید.
نه این توضیح برادرمون هم
آقای شهیدی بفرمایید شما.
من ببینید این دو تا مقوله رو کاملا درست فرمودن جناب دکتر شهبازی، هم رو کیفیت هم رو قیمت. کیفیت رو خوب تولید کننده ها تلاش کردن، اگه شما ظرف 5 سال اخیر محصولات الان رو با 5 سال پیش نگاه بکنید کاملا مشهوده که تنوع جنس، کیفیت و اینها روش کار کرد. علارغمی که تحریم بودیم، علارغمی که دانشمندی گرفتن سخت بوده، علارغمی که آوردن ماشینات جدید سخت بوده، این تلاش شبانروزی رو تولید کننده ها کردن. ولی اما تو مقوله قیمت من دوباره تاکید بکنم، به موجب همین قوانینی که نمایندگان محترم مجلس گذاشتن، ما 30% اون قیمتی که به کالا به مردم میفروشیم پرداختای دولتی مونه. یعنی اگه یه تلویزیون رو 10 میلیون داریم به مردم میفروشیم، 8 میلیونش گیر ما میاد، 3 میلیونش رو داریم در قالب 9% ارزش افزوده، گمرکی، 6-4-5 جور مالیات، بیمه ای داریم به دولت میدیم. خب در حالی که این قابلیت این رو نداره و قاچاقچی اصلا اینها رو بدون پرداخت عوارض و با معافیت کامل داره میاره، خب ما نمیتونیم یه دو مسابقه دو برگزار بکنیم، 2 کیلو سرخ به پای من تولید کننده ببندن، بعد بگن با حالا مسابقه دو برگزار بکن با اونی که راحت بدون این دنگ و فنگا داره میتونه کار بکنه. از اون ور تامین مالی ارزیشو دارم خدمت شما میگم، برای ما اینکه بخوایم یه تامین ارزی بکنیم باید تو صف بانک مرکزی وایسیم، تحصیل چند ماه طول میکشه، این حرفا این به راحتی از این ور قاچاق سوخت میکنه میبره اون ور، دارو میکنه میبره اون ور، پولش رو تبدیل میکنه برمیگردونه. این خب خیلی راحت داره کار انجام میشه. ما میگیم این تسهیلاتی که برای قاچاقچی گذاشته شده عملا در کشور، این تسهیلات اگه به تولید کننده بدید، ما صادر کننده تبدیل میتونیم به جای اینکه کالای قاچاق رو الان مشکل داشته
باشیم. بفهمید آقای شهبازی.
ببین نه من قبول دارم، ببین یه سری مشکلات ما همون ریشه‌ای و اساسی اینا رو باید حل کنیم. یعنی ما باید تصمیماتی رو بگیریم که در راستای برنامه و سیاستایی که وجود داره به نفع تولیدات داخل باشه و نه صرف کسی که دنبال قاچاق میره. نه ما بیایم همونطوری انواع و اقسام نمیتونم مالیات و عوارض و محدودیت‌ها و مشکلات واسه تولید کننده به وجود بیاریم، بعدم بگیم حالا بیاید رقابت کنید، نمیدونم جلو قاچاق کالا و نمیدونم این قضایا رو بگیریم. خب این نتیجه نمیده، همچنان که در این سالهای گذشته هم این اتفاق افتاده، ما نتیجهش دیدیم که متاسفانه نتیجه خوبی حاصل نشد.
بله.
معتقدم که بله. همزمان اینا به صورت همونطور که اشاره کردم با احساس مسئولیتی که مدیران و مسئولین کشوری دارن اینا انجام بشه، تصمیمات درست گرفته بشه که ما از همونطور که اشاره کردیم جنس قاچاق نیاریم دوباره بیاریمش تو بازار. ببین سالها این قضیه متاسفانه تو کشور اتفاق افتاده و اتفاق داره میفته، تا زمانی که اینا رو سامان ندیم متاسفانه اشکالات وجود داره.
درست، متشکرم آقای شهبازی. ما با آقای شهبازی خداحافظی بکنیم. آقای شهبازی خیلی ممنونم که همراه ما بودید، سپاسگزارم از شما.
سلام به
خدا نگهدار، خداحافظ شما. بفرمایید.
بنده هم عرض سلام و خداحافظی داشتم خدمت های شهبازی، دیگه فرصت نشد. خدمت های شهیدی عزیز این نکته رو عرض کنم، چون یک سری موارد رو فرمودن در خصوص مقوله قاچاق. واقعیت مطلب اینه که در دولت 13 از 31 برابر شدن تعیین تکلیف کالا نسبت به مدت های مشابه سال های قبل ما اطلاع داریم حاصل میکنیم. این نکته خیلی مهمیه، یعنی کالاهایی که توی انبار باقی مونده بود اتفاقا با هماهنگی مراجع و مقام های قضایی تعیین تکلیف شده و این تعیین تکلیف شدن کار رو به جایی رسونده که وقتی شما وارد انبار میشید میتونید انتهای انبار رو هم مشاهده بکنید. این یکی از اون اقداماتی بوده که در راستای شفافیت و تسهیل صورت پذیرفته. ولی این که دوست عزیز ما
تعیین تکلیف شده، یعنی این که اومده توی بازار دیگه.
نه تعیین تکلیف شده یعنی استرداد شده، انهدام شده، امها شده، ممکنه فروش هم داشته باشه، ولی کالایی که کالای ممنوع است که دیگه فروش به داخل نداره که. ولی بحث ستاد اجرایی فرمان امام دیگه مقوله دیگریه، خارج از این موضوعی که تو سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی داریم، که اتفاقا ادعای خود ستاد هم اینه که این موضوع باید یک جوری سرش بر روی یک بالینی گذارده بشه واقعیت مطلب. ولی اینکه بشینیم و خیلی راحت بگیم آقا مثلا 20% بازار در اختیار جنس قاچاقی یا 40% بازار در اختیار جنس قاچاقی، یه سوال هم از خودمون بپرسیم، خب اون جنس قاچاقی که دوست عزیزمون دارن ادعا میکنن قیمتش از قیمت تولید داخل بیشتره اتفاقا های شهیدی، ولی مردم ممکنه طبق فرمایش های شهبازی بهش رغبت داشته باشن و خریدش بکنن، اونم با این وضع اقتصادی. چرا؟ واقعا چرا؟ آیا من در تولید کم گذاشتم؟ اتفاقا آقای شهیدی من میگم ما در تولید کم نذاشتیم ها، نکته ای که ما باید اینجا بهش برسیم، حالا من وسط فرمایش شما نیومدم ولی شما به راحتی وسط عرایض بنده میای، من نکته ای که میخوام بگم آقای شهیدی عزیز اینه، شما دارید توی بازار حق ماست که انجام وظیفه کنیم و این حق به گردن ماست که برای شما سهولت تولید و صادرات رو فراهم بکنیم، حالا خاصتا وزارتخانه های امور اقتصاد دارایی و صنعت معدن تجارت. ولی نکته ای که آقای شهبازی دارن و من دارم عبارت دیگه شو میگم، میگم کالاهایی که حتی تصور بکنیم قاچاق و اصله، نه قاچاق و تقلبی، یا نه اصلا کالایی که قاچاق نیست و صرفا دست دوم تقلبیه، اونها رو میذارم کنار که بازم تأکید میکنم صرفا با دیدن نمیشه تشخیص داد. من میگم تصور بکنیم ما با یک حجم کوچکی از کالاهای قاچاق اصیل مواجهیم در حوزه لوازم خانگی، ولی قیمتا در مقایسه با کالاهای تولید داخل یک قیمت تقریبا بیشتری رو به خودش اختصاص میده، ولی بازم خریدار رغبت پیدا میکنه به خریدش. چرا؟ من میگم یه موقع آقای شهیدی تولید ما توی لوازم خانگی تکلیف تولید خودرو رو پیدا نکنه که کار به جایی برسه که ما اصلا وضعیتمون وضعیت اسفباری بشه. من میخوام چه عرض کنم
رغبت آقای دهخانی، اگه بحث رغبت باشه توی این قضیه شما باید درهای کشور باز بکنید، برندهای مختلف وارد کشور بشه.
من یه سوال پرسیدم،
اونهایی هم که به حال میخوان بخرن بتونن راحت برن انتخاب بکنن. اینکه آقا چرا قیمت اینجوریه، خب از وزارت صنعت شما باید بپرسید دیگه، شما وزارت صنعت هم یکی از اعضای شما هستن دیگه به حال
نه در مقوله قیمت گذاری و تولید
از نظر... نه همین آقا چرا اصلا ممنوعش کردن؟ این سوال از تولید کننده به نظر من نباید بپرسید. اگر مردم رغبت دارن خب بعد از اونها بپرسید، از به همکار خود
بعد از همکار وزارت صنعت معدن تجارت بپرسیم که مقوله تولید رو دارن. ولی نکته اینجاست، اتفاقا میخوام تاکید کنم این فرمایش آقای بازی رو با عبارت دیگری عرض کردم که شفافتر بشه. واقعیت مطلب اینه که ما مشکلمون در حوزه لوازم خانگی اینطور نیست که همه چیز رو آوار بکنیم بر روی مقوله قاچاق. اتفاقا من میگم در مقوله قاچاق حاکمیت مخصوصا در دولت 13 این امکان رو مهیا کرد که هم بازرس هم مصرف کننده بتونه متوجه بشه اگر میخواد کالای ایرانی اصیل بخره، کالای غیر قاچاق بخره، بتونه این تشخیص و تمیز رو بده. حالا این که من باید تهییجش بکنم، تشویقش بکنم، باید قیمت رو پایین بیارم، کیفیتم رو بالا ببرم، باید یک سری از اشانتیون ها و غیره رو برای این مصرف کننده ابتیا بکنم، این دیگه برمیگره به سیاست گذاری های کسب و کاری، هم در مقوله تولید هم در مقوله حمایت از تولید، که واقعا شاید بحث بنده و یا اختیارات بنده در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نباشه که نیستش، ولی من میخوام بگم این بسته ای رو که با هم دیگه داریم راجع بهش صحبت میکنیم شاید خیلی انصاف گونه نباشه که برگردیم همه چیز رو آوار کنیم، بگیم آقا بدون اینکه برآوردی کرده باشیم، کار میدانی کرده باشیم در مقوله قاچاق، به صورت ظاهری بگیم 40% بازار در اختیار قاچاق. خب من
اینو شما پایشی از بازار دارید؟ مثلا توی قصه لوازم خانگی چقدر ما قاچاق داریم به کشور؟
ما در مقوله لوازم خانگی قاچاقمون به کشور زیر 20% واقعیت مطلب، این یک واقعیته که حتی من میگم این 20% هم برخیش اتفاقا ممزود شده با کالای تقلبی، همش هم قاچاق نیست، یعنی ما با کالای قاچاق اصیل مواجه نیستیم، با کالاهای مواجه
لوازم خانگی. الان استثناءات تجاری که وجود داره، تعال انجام میدونم اون مرزش انجام داره میشه، یعنی از اون طریق میتونن وارد بکنن،
از طریق استثناءات تجاری میتونن کالا رو وارد کشور بکنن، ولی کن دقت بکنیم. مقوله استثناءات تجاری مثل تهلنجی، مناطق آزاد و غیره، مقوله ایه که در دولت سیزدهم در تاریخ 27/11/1400 بر اساس ابلاغیه رئیس محترم جمهور به شماره 15/17/48 9 ماده رو به ستاد مرکزی اتفاقا ایشون ابلاغ کردن و یکی از مواردی که شخصا جناب آقای رئیسی براش وقت گذاشتن و موضوع رو پیگیری کردن همین تعیین تکلیف موضوع استثناءات تجاری بوده که اتفاقا بحثش در مجلس الان بازه و اگه تعیین تکلیف بکنن این مقوله هم انجام میشه و شفاف میشه. ولی من میخوام بگم که مگر در این موضوع ما صرفا لوازم خانگی داریم؟ نکته اینجاست واقعیت مطلب.
خیلی خوب، اینا به هر حال نکته یه، چون من شنیدم که از طریق استثناءات تجاری بعضا وارد میکردن حتی برندهایی که به هر حال ممنوعیتم داشتشون اوایل، حالا الان وضعیت چگونه است رو. آقای شهیدی ما صحبت های پایانی شما رو بشنویم.
عرضم رو در این ممنوعیتی که ایجاد شد نخواست ما به عنوان تولید کننده بود، سال 97 هم اتفاق افتاد، به علت تنگنای ارضی کشور هم اتفاق افتاد، منت شد سر مصرف کنندگان و تولید کنندگان ندارن. یعنی این بحث تنگنای ارضی بود که مجبور کرد این ممنوعیت بشه. ولی فرض بگیریم این فرمایشات درست باشه، 95 و 96 هم که ممنوعیت وجود نداشت و راحت واردات آزاد بود، ما آمار 95 کل دستگاه تلویزیونی که وارد شده بود به صورت قانونی دور بر 5000 دستگاه بود، اون هم که تلویزیونای خاص و این حرفا بود. ولی این رفتی به 600-700 هزار تا قاشق که داره الان میشه نداره. یعنی همین الان اگه مرزها رو باز بذارن بگن آقا واردات هم قانونی، بیا عوارض و گمرکی تو بپرداز، همین الان اولا من تولید کننده هیچ وش با این موضوع مشکل ندارم، بلکه میگم آقا واردات آزاد بشه، اصلا این منت سر ما ندارید، ولی بدونید 5-6 هزار تا بیشتر وارد نمیشه. چرا؟ چون که انقدر روش کال ورود کالای قاچاق راحته، بدون پرداخت و معافیت کامل گمرکی و مالیاتی داره انجام میشه، قاچاقچی رغبتی نمیکنه که بخواد واردات رو قانونی انجام بده. درست. یعنی موقعی شما میتونی واردات قانونی رو بگی آقا راه میندازم که از اون ور یه راه پنجره فرار بزرگی به نام قاچاق وجود نداشته باشه. بله. این یه مطلب که خدمت دوستان عرض بکنم. مطلب بعدی که وجود داره اینه که ببینید ما نمیتونیم بیاین برای این که وظایف خودمون انجام ندیم بگیم آقا در رو باز بذارید که دیگه کالای قاچاق نباشه. خب این که دیگه حاکمیت ملی کشور بحثشه. مثل این که طرفی که میگفت مهمترین عامل طلاق ازدواج، اگه ازدواج نکنن طلاق هم نمیگیرن، خب اینجوری داره استدلال میشه رو موضوع. نه، ما بحثمون اینه که ما واردات قانونی با پرداخت حقوق عوارض قانونی با رقابت با کالای داخلی رو قبول داریم، یعنی این ما عوارض گمرک بپردازد بیاورد، ولی آمارها نشون میده دهه قبل از 97 که هیچ کدوم از این مباحث ممنوعیت هم نبوده، تنگنا ارضی هم نبوده، تعداد خیلی کمی تلویزیون وارد شده.
متشکرم.
غیر قانونیش خیلی راحت
تر. آقای شهیدی خیلی سپاسگزارم از شما از اینکه همراه ما بودید. ممنون.
خیلی ممنون از جناب علی همکارم.
کاش آقای شهیدی این سوال رو بندرم جواب
من میدادم. یه صحبتی ما با آقای شجری هم آقای دقانیا بکنیم. آقای رسول شجری رئیس اتحادیه کفاشان دستدوز، سلام بر شما.
سلام، وقت بخیر. بنده هم از ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتونم.
متشکرم. آقای شجری ما در مورد موضوع قاچاق کالا داریم صحبت میکنیم. در صنعت کفش یک زمانی سراغ تولید کننده ها که میرفتیم میگفتن که کفش چینی به هر حال صنعت ما رو نابود کرده. الان وضعیت چگونه است؟ آیا کالای قاچاق همچنان در صنعت کفش به هر حال اثرگذار هستش ورودش نه؟
بله، الان هم به صورت خیلی نامحسوس وارد بازار میشه. ما فقط در فروشگاه ها و در محله هایی که تجمع اینها هستن اینها رو میتونیم ببینیم. آمار رسمی تو کشور وجود نداره از واردات کفش قاچاق به داخل، ولی تو سطح شهر، تو خرده و عرضه که الان داریم میبینیم خیلی زیاد هستن. با متوجه مصوبه ای که مجلس داشته که کالایی که در تهران در داخل تولید میشه از بیرون نباید وارد بشه، این همه حجم رو فکر میکنیم که غیر از قاچاق چیز دیگری نمیتونه باشه.
الان این حجمی که به هر حال شما دارید میگید به تولید داخل ضربه داره میزنه به نسبت سالهای گذشته که به نظرم کاهش پیدا کرده.
کاهش پیدا کرده. کاهش پیدا کرده.
بله.
ولی باز هم در داخل شهر و بازارچه و در فروشگاه ها دیده میشن.
درسته.
مخصوصا کفشای بچگونه که خیلی به صورت وفور هستش.
آها درسته. آقای دهقانی در مورد صنعت کفش هم بگید.